الان تشنه محصولات ایرانی با قیمت فوق العاده پایین هستن. من یکی از دانشجوام در حوزه صنعت کفش و تولید کفش کار میکنه در یکی از شهرها، ایشون میگه که از اون موقعی که ارزش پول ملی این اتفاقات واسش افتاده و ما حالا به نوعی تحریم هم شدیم، از این کشورهای اطراف میان 5 برابر قبل سفارش تولید کفش میدن. علت چینه که دیگه حتی از چین هم ارزونتر داره تولید میشه. البته ارزونتر در این کارگاه، در اون کارگاه ممکنه که یه کارگاهی هم باشه که همچنان بهره‌وری نداشته باشه، هزینه‌های ثابتش سنگین باشه، نتونه خوب تولید بکنه. ولی به طور کلی وقتی که ارزش پول ملی ارزشش میاد پایین، تولید کننده باید خیلی اوضاعش مناسب باشه. البته که احتمالاً
بعضی مواد اولیه رو بخواد بخره،
همین خواستم در ادامه بگم. ممکنه که بعضی از شنونده‌ها بگن که حالا خب از طرف ما مواد اولیه رو گرون داریم می‌خریم، اونتا خب همه مواد اولیه رو که ما از خارج نمی‌خریم، مثلا ممکنه که 1% حداقل
در داخل هم که می‌خریم به تبعمون که از خارج میاد
قیمت بالا رفته، ولی در مجموع بازم ما هنوز مزیت داریم. به توکلی هنوز مزیت داریم. علتش هم اینه که
پس هنوز جا برای گرون شدن داریم.
نه، جا برای گرون شدن نداریم، چون مشتریان ما دیگه همچین ظرفیتی برای پرداخت ندارن. الان هم نگاه بکنید، اکثریت کسب و کارها مشکل فروش پیدا کردن چون مشتریا دیگه پولی تو جیبشون نیست. پس جسارتاً
برای همین میدن به خارجی.
نه، گفتم که یعنی جا برای گرون کردن نیست، لطفاً اینو مستمسک نکنم برای گرون کردن.
22-65-25-25 و 30-36-37 دو راه ارتباطی ماست. امروز راجع به مدیریت استراتژی های کسب و کار، استراتژی های کسب و کار و شیوه های تعیین اون، مدیریت استراتژی کسب و کار داریم صحبت میکنیم. شما اگه سوال دارید از این دو روش میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای عظیم‌زاده با شماره 915-6942 5 تا سوال کردن، میخواد یکی یکی من بپرسم، شما کوتاه جواب بدید. سلام و درود. از نه از از کجا متوجه بشیم که یک استراتژی که ما نوشتیم درست بوده یا اشتباه؟
درست در طراحی و در انتخاب استراتژی، همونطوری که اشاره کردم، روش‌های علمی وجود داره برای اینکه ما بتونیم استراتژی که تعیین می‌کنیم نه اینکه 100% درست باشه، احتمال بیشتری داشته باشه با در مقام مقایسه با روش‌های سنتی قبل. در طراحی استراتژی و در انتخاب استراتژی تأکید میشه که اولا از بخش‌های مختلف سازمان آدم‌ها رو بیاریم برای طراحی استراتژی. ما دو تا آفت داریم، بعضی موقع ها سطوح فانکشنال یعنی سطوح کار کردیم یعنی استراتژی رو طراحی میکنن، این دست به دست میرسه به اون بالاییه، این یه مشکل داره. روش دوم اینه که اون بالایی استراتژی رو تعیین میکنه، میاد دست به دست میرسه به پایینیه، بازم جواب نمیده. به نظر میاد که ترکیب اینا ترکیب درستی، یعنی همین پایینیایی که دارن تو کف سازمان کار میکنن در تدوین استراتژی به ما کمک کنن، همونی که در نوک ارم سازمانه که یه سری نگاه ها و ملاحظات کلانتر رو داره در انتخاب استراتژی بیاد و خودش رو درگیر بکنه. در انتخاب استراتژی پس ما هم روش‌های علمی داریم، 3 مرحله داره. تو هر مرحله مثلا حالا اگر وقتمون اجازه بده من یه توضیح بدم.
آره، پاسخ بدید خیلی
بهتره. 3 مرحله داره جناب توکلی، که در مرحله اول میگه که بیا به عوامل خارجی، ماتریسی هست به اسم ماتریس EFE، میگه بیا عوامل خارجی رو بررسی بکن، مثلا به منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری، رقابتی اوضاع چجوریه. بعد میگه بیا از نظر عوامل داخلی ارزیابی رو انجام بده، ماتریس IFE بهش میگن اصطلاحا. بعد میگه که وقتی که این پارامترها رو تعیین کردی بیا بهشون ضریب وزنی بده که هر پارامتری چه وزنی، بعد بهش یه نمره از 1 تا 4 بده، بعد آخر کار مشخص کن یا اولویت بندی کن که چه عاملی مهمتر از عامل دیگه است. این پس در مرحله اول میگه عوامل خارجی و داخلی رو تعیین میکنه. این ماتریس SWOT اصطلاحا بهش میگن که نقاط قوت و ضعف و فرصت تهدید رو در بیاریم. بعد در ادامه میگه که بیا بعد از اینکه IFE و EFE و SWOT رو تعیین کردی، خب IFE EFE هر کدومشون یه فانکشن داره، یه کار کرد داره، SWOT و ماتریس های مثل BCG و ماتریس SPACE که حالا میاد میگه که کدومی که از این استراتژی ها رو تعیین بکنیم، ما بریم سراغ استراتژی تهاجمی، تدافعی، محافظه‌کار، رقابتی. و بعد در مرحله سوم میگه بریم
خیلی تخصصی شد
یک... حالا من فقط کلیاتشو میگم که چرا بنده
نه من نگران وقت هستم.
نه زمان رو یه جمله بگم و بریم به سوالای دیگه ایشون برسیم. یه ماتریس دیگه هست به اسم QSPM که این ماتریس میاد بررسی میکنه، مقایسه میکنه که کدوم یکی از این استراتژی بدنی روش علمی داره.
خب این سه تا چهار تا سوال بعدیشو میشه خیلی کوتاه
بعدی حتما
نوشتن. دو معیار درست و غلط در این استراتژی چیه؟
معیار درست و غلط
داره یا نداره؟
ما مفهومی داریم اسم مدیریت استراتژیک. مدیریت استراتژیک اشاره به سه اتفاق داره: یک، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، کنترل استراتژی. در اجرای استراتژی اشاره هم کردم معمولا اجرای استراتژی مشکل اساسیه. ما برای که بفهمیم یک استراتژی درست است یا غلط، باید در بحث اجرای استراتژی و کنترل استراتژی که به طور خاص در مورد کنترل استراتژیک تاکید بکنم، ما یکی از مشکلاتی که در درون سازمان ها داریم اینه که کنترل استراتژیک نداریم. یعنی چی؟ یعنی که در بازه‌های زمانی مشخصی نمی‌ریم ببینیم که این مسیری که انتخاب کردیم مسیر درستیه، اون سنجه‌ها و مایلستون‌ها رو، اون شاخص‌ها رو نمی‌ریم مرتب رصد بکنیم ببینیم تا الان این مسیر درست بود یا نه. این مشکل اساسی هستش که در منوی شرکت ها ما میتونیم.
بازم طولانی شد جواب.
بازم بهتر شد.
من میخوام پیامک های دیگم برسم و خواهشون کنم. چالش ها و مشکلاتی که ممکنه در نوشتن استراتژی داشته باشین.
مشکل اساسی عوامل خارجی. ما معمولا رو عوامل داخلی اشراف داریم. پارامترهایی که به نوعی عوامل مؤثر محیط خارجی هستن میتونن عواملی باشن که ما نتونیم دقیق احصایشون کنیم اثر بذاره.
عادات مطلوب و نامطلوب این استراتژی ها چیه؟
عادات مطلوب یا نامطلوب؟
نام که نداره بفهمید نداره.
ببینید طلب
خیلی نمیخوام روش تاکید بکنم.
به نظر میرسه که خود مدیران ما، کسایی که با من استراتژیست در درون سازمان ها فعالیت میکنن، اون مایندست ذهنی اونا، اون مدل های ذهنیشون ممکن است که آفت اساسی اجرای استراتژی باشه که ما بعضا تو خیلی از سازمان هم تو بحثامون دیدیم.
3036-37 و 2265-25-25 این شماره تلفنیه که این دوست عزیزمون، شنونده عزیزمون سوال کردن.
از متشکرم ازش.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از شنوندگان پروپاگاندا شما هستم و اصلا با شما شروع میکنم، با شما شب رو تموم میکنیم. واقعا برنامه پر طرفداری هست و پرمحتوایی هست و واقعا دانشگاهیه. اما راجع به این بحثی که الان داره بحث میشه، راجع به بحث استراتژی، من بارها این بحثا رو گوش کردم. اساتید محترم هر کدوم میان به کلیگویی و نمیدونم صحبت‌هایی فقط راجع به تعاریف و نمیدونم سوی کتابی و اینها، ولی واقعا گره ای از کار من باز نکرده. اگر یک مقدار عملیاتی و کاربردی‌تر و به حساب توی عمل بشه ازش استفاده کرد صحبت کنن و از تعاریف کتابی اینها کمتر کنن، به نظرم یک مقدار مفیدتر باشه. خیلی ممنون. مودودی هستم از مشهد. من
گره کار شما کجاست که ما مطرح کنیم شاید بتونن موردی مشکل شما رو حل کنن؟
من اصلا مفهوم استراتژی رو واقعا نمیدونم توی عمل چطوریه. یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنم که بشه کاری کرد؟ نکنید الان شرکت های ما توی بحرانن دیگه، بحران های مختلفی بهشون درگیرن اینها، و حوزه فعالیت ما تو حوزه کاریابی و مشاوره شغلی هستیم.
خدمت شما رسیدم که ممنون از
شنونده محترم. در مختصر گویی هستن.
حالا من دو سه تا اشاره به فرمایش دوست عزیزمون کنم. یه نکته اینه که استراتژی مفهوم 20 دقیقه یا 50 دقیقه نیست. دوست عزیز اگر میخوان در مورد این مفهوم آشنا بشن، باید توی برنامه 30-40 ساعت وقت بذارن، حضور پیدا کنم تو کلاسایی که در این حوزه هست. فقط صرف خوندن یک کتاب، دو تا کتاب، بریم کتاب دیویدو بخونیم، کتاب اونو بخونیم، هیچ فایده نداره. این یه نکته. نکته دوم این که تا آدم در یک برنامه توسط یک کوچ، توسط یک مدرس مفهوم و کانسپت رو درک نکنن، شاید نتونن خودشون استراتژی بنویسن. و نکته سوم، این مقدار گاردشون های توکلی نسبت به حوزه‌های دانشگاهی کم کنن. والا بلا در دانشگاه ما حرفای فضایی و اینا از جای دیگه نمیزنیم. اینا همش چیزایی بوده که تو کسب و کارا خود این دوستان تجربه کردن، ما اینا رو جمع کردیم تبدیل کردیم به مدل. حالا اگه دوست ندارن این مدلایی که خودشون کمکش کردن ما ایجادش بکنیم رو از ما دریافت کنن، یه داستان دیگه است. ولی واقعیت اینه که برای تک تک موضوعاتی که در کسب و کارها وجود داره، من این رو با ضرس قاطع خدمتتون میگم، در علم براش پاسخ وجود داره. منتها نمیگم یک نسخه موفقیت میشه به هر کسی داد که آقا اینو بگید با این بلیت یه سره به سمت بشه، نه به هیچ عنوان. یک میشه کمک کرد آدم ها خودشون به این تشخیص برسن که چه درست است و چه غلط. نقش یک مشاور، نقش یک کسی آره اینه که کمک بکنه خود فرد. اصطلاحا به قول یکی از دوستان بنده میگه که مشاور نقشش اینه که یک کلاف پیچیده رو کمک کنه این سر کلاف رو تو بتونی پیدا بکنی. حالا قرار نیستش که این قطعا یک پاسخ قطعی رو یک مشاور بده. موضوع سومی که پاسخ سومی که به این دوست محترم میدم و بازم تشکر میکنم از دقت نظرشون و از به چالش کشیدن حوزه‌های علمی، این واقعا جای تشکر داره، این هستش که فرایندی ببینن استراتژی رو. در نگاه فرایندی به استراتژی، ایشون باید یه سری دیتا رو آماده بکنه، بر اساس یه فرایندی این دیتا رو تو این ماتریس هایی که اسم بردن و ایشون میگن که آقا دانشگاهی و اینا، دیتا انتری بکنن، بعد انتهای کار از روی خروجیش میتونن بفهمن که ما داریم یه حرفای فضایی میزنیم یا نه یه حرفایی که میتونه کمکشون بکنه. در مورد کسب و کار ایشون به طور خاص اشاره بکنم که جناب توکلی، ما اگر در استراتژی پاسخی رو براش پیدا نکردنشون به این معنی نیست که استراتژی بی فایده است، به این معنیه که شاید اتفاق اول این باشه که آقا اصلا کل بیزنس شما کانسپتش تغییر کرده، بیزنس مدل این دوست محترم اون شاید اشتباه بشه. ممکنه که اتفاقات جدیدی در کف کسب و کار افتاده، ما الان الگوهای جدیدی رو داریم در مدل‌های کسب و کار که اصلا الگوهای قدیم و روش‌های قدیم رو تحت تاثیر قرار داده، شاید ایشون بیزنس مدلش اصلا مشکل داره که نتونست از استراتژی نتیجه بگیره.
خیلی ممنون. 8:41 و 49 ثانیه است و ما همچنان راجع به مدیریت استراتژی های کسب و کار داریم صحبت میکنیم. شما مگر سوالی دارید هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 میتونید پیامک کنید و هم از طریق شما تلفن رادیو اقتصاد 22-65-25-25. 912-32-42 نوشتن سلام، به نظرتون روش SWOT برای سازمان‌های بالغ نیست؟ روش برایسون باید برای ایران استفاده بشه. آقا یا خانم معین از قم،
باز هم تشکر میکنم از شنونده محترم. صحبت درسته، ما وقتی که داریم در مورد روش‌های انتخاب استراتژی صحبت میکنیم، روش های مختلفی وجود داره، روش برایسون، روش های دیگه هم هست علاوه بر این روش. خود اساتیدی مثل آقای پروفسور عربی روش های رو به نوعی برای این موضوع تعیین کردن و طراحی کردن. منتها ضرورتاً SWOT فقط برای یه سازمان 1000 نفره و 2000 نفره نیست، اینو خیلی تاکید میکنم. ما اصلا باید اول یک ترمینولوژی مشترک با این دوست عزیزمون برسیم که استراتژی و SWOT و ماتریس های مثل BCG و نمیدونم EFE و IFE و نمیدونم مثل CPM و اینا هیچ کدومشون فقط برای شرکت کوچیک یه شرکت بزرگ نیست، میتونه شرکت تینی تاینی 3 نفره و 5 نفره و 10 نفره هم از این ماتریس استفاده کنه. بعد نکته‌ای که در درون این روش ها وجود داره و من تاکید میکنم دوست محترم بهش عنایت بکنن اینه که این ماتریسا کمک میکنه ما یک تشخیص دقیق تری نسبت به کانتکستمون داشته باشیم، اصطلاحا یه زوم اوت از بیرون به کسب و کارمون نگاه کنیم بتونیم انتخاب دقیق تری داشته باشیم.
30036-37-22-65-25-25 915-69-42 نم نوشتن سلام و ادب، لطفاً بفرمایید چگونه و چه تمرین هایی میشه داشت که دارای تفکر استراتژیک شد؟
او خیلی
سخت شد؟
سخت نشد، بس خارجه. حالا تو بحثه تفکر استراتژیک خود بحث تفکر در دانشگاه مثلا یک کانسپت جداست و یک شکل دیگه ای از به نوعی اشارات رو باید داشت. تفکر استراتژیک یک مهارتی است که با خواندن کتاب و نمیدونم با حضور در کلاس حاصل نمیشه. این یک مهارتیه که شما باید اول باید با مفهوم آشنا بشی، بعد اون مفهوم رو باید تمرین بکنی، بعد از گذشت بازه زمانی مشخصی این نگاه حاصل میشه. که یه سری مطالبی رو در این حوزه من روی وبسایت شخصی خودم دارم، دوست محترم میتونن مراجعه بکنن اونجا، ولی فقط بخوام کوتاه و موجز پاسخ بدم اینه که مهارتی است که اکتسابی است، منتها زمان بره و باید بر اساس یه سری پارامترها و شاخصهایی که اشاره کردم میتونن مراجعه بکنن به اون سایت و یه مقداری اطلاعات اونجا هست، میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن.
خب هنوزم یه رو بی فرصت دارید دوستان که اگر سوالی راجع به بحث استراتژی کسب و کار دارید هم پیامک کنید هم تلفن بزنید، مثل این دوستی که الان زنگ زدن.
ما تولید کننده هستیم. در سال 69 برای اولین بار یه محصولی رو شروع کردیم به تولید. اون موقع هم تقریبا همین شرایط امروز رو از نظر تحریم و نبودن کالاهای خارجی و نیاوردن داشتیم. ما تا 10 سال تونستیم این محصول رو تولید کنیم. بعد که در آغاز شد ما تصمیم گرفتیم اون بخشی که قلب در واقع محصول بود رو دوباره ما مجبور شدیم از خارج بیاریم، برای اینکه دیگه واقعا اقتصادی نبود داخل تولید بشه. بعد شروع کردیم مجموعه رو کامل می‌کردیم و این استراتژی تونستیم شرکت رو بالنده کنیم. بعد که در پارسال این موضوع تحریم ها دوباره شروع شد، ما اون قلب دستگاه که اون الکتروموتور ها و گیربوکس بود رو دوباره در داخل شروع به ساخت کردیم و الان تونستیم شرکت رو باز بالنده کنیم و بخشی از مشکل جامعه رو از این طریق حل کنیم. استراتژی که مدیران میتونن در مواقع مختلف در بحرانایی که در به هر حال پیش میاد رو میتونه شرکت، چون خیلی از شرکت‌های که همکار ما بودن تعطیل کردن از سال 90 به این ور، تقریبا 80% شرکت‌ها و همکاران ما تعطیل کردن، اما ما و مدیران شرکت ما با توجه به تصمیمایی که گرفتن و استراتژی که در پیاده کردن برای ادامه حیات، تونستیم خوشبختانه این مراحل رو
تیک
کنیم.
خواهش میکنم. اولا جای تشکر داره، شاید به دنبال پاسخ نبودم، به دنبال اشاره و تبیین اهمیت استراتژی بودن، من ازشون تشکر میکنم و تبریک میگم بابت این موفقیتشون. حالا فقط یه اشاره بکنم که چجوری ایشون موفق شدن. یه الگویی داره آقای پورتر برای تحلیل صنعت که ایشون دانسته یا نادانسته از این الگو استفاده کرده. یه الگوی هست به اسم مدل میدانهای نیروهای رقابتی پورتر که ایشون 5 تا پارامتر رو طرح میکنه. یک پارامتر ورود محصول جایگزینه، میگه آقا مثلا محصول جایگزین بیاد جایگزین محصول من میتونه بشه. یه موضوع دوم موضوع ورود رقبا، میگه که رقبا وارد بازار بشن چقدر رو بیزنس من میتونن تاثیر بذارن. موضوع سوم موضوع قدرت چانه‌زنی مصرف کننده هاست، اینکه تعداد خریدارا چقدر، سویچینگ کاست یا هزینه‌های تعویض چقدر، چقدر این محصول حیاتیه. و الگوی پارامتر چهارم در این الگو اصطلاحاً بهش میگن قدرت چانه‌زنی عرضه کننده ها، تعداد عرضه کننده ها چقدر، به نوعی تفاوت بین محصولات این عرضه کننده ها چجوریه، هزینه های ثابت چجوریه، پایین بالاست. و موضوع پنجم موضوع وضعیت رقابت فعلی در درون صنعته که حالا موانع خروجی های وجود داره، به نوعی مشابهت محصولات رقبا چجوریه. با یه استفاده از این الگوی پنی روی پورتر شما میتونی تشخیص بدی که الان در کسب و کار داری مسیر درست میری یا نه. دوست محترممون به نظر میاد که توی این 5 پارامتر سیر کردن و تونستن خودشون رو در این التهاباتی که در طی این بازه زمانی 30 سال برخوردن بتونم مدیریت بکنم.
30367 و 2265-2525 تلفن بشنوید.
به نظر من تو مبحث استراتژی یکی از مباحثی که واقعا باید بهش پرداخته بشه، مثلا همین امضا یا کارشناس محترمتون بهش بپردازن و باعث تنظیم افکار عمومی بشه خیلی خوب میشه، اونم تفکر استراتژیک. این که در واقع یه مبحث بیسیک و پایه و اساسی هستش که در واقع بدونیم که در یک فرصت برابر چطور از این فرصت طلبی ها استفاده بکنیم. چون میگن که استراتژی هنر جنگ، اما چه اتفاقی میفته که یه جنرال میبره و یه جنرال میبازه؟ این تفکر استراتژی که اون برنده است که باعث این جنگ برنده شده. و این که دایناسورها منقرض شدند اما ببرها ماندند، فقط به این دلیل که چرخش به موقع استراتژی رو ببرها یاد گرفتن. دوست دارم که در مورد فرصت طلبی در شرایط بحران فعلی صحبت بشه، به دلیل این که خیلی الان میگن مواد اولیه نداریم، نمیدونم نداریم. درسته، همه اینا درسته، منتهای مراتب همین به نظر من یک فرصته، چون در نداشتن ها هستش که این فرصت نیاز به وجود میاد و براش میشه کالایی تولید کرد و خدمت رسانی کرد. متشکرم از برنامه خوبتون.
بفرمایید.
خواهش میکنم. من مجدد تشکر میکنم از دوست محترم. به دو سه نکته به ذهنم رسید که بهش بپردازم. نکته اول این که ما در کشورمون از نقطه نظر فرهنگی یک مشکل نگاه و تفکر استراتژیک داریم. یه آقای به اسم هافستد اومده بررسی کرده مردم دنیا رو از بر اساس یه سری فاکتورها دسته‌بندی کرده. یه سری از فاکتورها نگاه بلند مدت کوتاه داشتن مردم یا به نوعی آدمای اون کشورها بوده که تو بررسی‌ها نشون داده که ما مردممون کلاً نگاه‌های بلند مدت ندارن. این یه نکته. همه اومدن اصطلاحاً توکلی تو بیزنس ها ببندن و برن، یعنی عمر کسب و کارهای ما از یه زمان مثلا 30 سال و 40 سال دیگه بیشتر نمیشه. چرا؟ چون نگاه ها کوتاه مدته. این یه نکته. پس از نظر فرهنگی ما نگاه کوتاه مدت داریم. نکته دومی که در پاسخ به اشاره دوست محترمم میخوام داشته باشم اینه که ببینید کسب و کارهای بزرگ در دنیا اکثریتشون در دوره رکود، در تایید صحبت ایشون، اکثریت در دوره رکود به نوعی، حالا نمیگم همشون، اینم مطلق گویی هم نکنیم، از الان تمرین کنیم که از تفکر همه و هیچ دوری کنیم. کسب و کارهای خیلی از کسب و کارهای بزرگ در دنیا در دوره رکود شکل گرفتن. یعنی بریم بررسی بکنیم، حالا ما معذوریت داریم تو شرکت خاصی رو بیاریم، بریم ببینیم، میبینیم مثلا تو بیگ ریسشن یا دوره رکود بزرگ مثلا شرکتی با این عظمت و که ترنوور مالیش رو نمیدونم ثروتش برابر تولید ناخالص ملی یک کشوره. نکته سوم اصلی است به اسم اصل تغییر که اشاره کردم به انقراض دایناسورها. ما قائل به اصل تغییر نیستیم. تغییر و تحولات در هر کسب و کاری در حال شکل گرفتن. دنیا عوض شده و ما عوض نشدیم. تغییر و تحولات رو ما میبینیم ولی خودمون رو تطبیق نمیدیم. در محیط چه به عنوان یک شخص حرفه‌ای، کارمند حرفه‌ای وقت نمیذاریم آموزش ببینیم، چه به عنوان یک کسب و کار وقت نمیذاریم بریم بخش‌های مختلف سازمان ببینیم باگ سیستممون چیه. این پس مشکلی هستش که ما در کسب و کارا داریم، اصطلاحاً بهش بگیم عدم توجه به اصل تغییر. محیط اطرافمون در حال تغییر تحول، انواع و اقسام ترندها یا روندهای جدیدی در دنیا شکل گرفته که ما خیلی متوجهش نبودیم و بهش توجه نمی‌کنیم. من پاسخ که میتونم بدم
به این شکل. یه تلفن دیگه بشنویم.
خواهش می‌کنم.
یکی از دوستان سوالی از مهمان برنامه کردن راجع به اینکه آیا این مدل بایسون حالا یا مدل مختلف برای یک سازمان بلوغ یافته و بلوغ بالا نیست؟ جواب مهمان برنامه در مورد سایز بیزنس بود. تا اونجایی که حالا من میدونم فکر کنم سایز بیزنس با بلوغ بیزنس دو تا مقوله متفاوت هست. اگر اشتباه میکنم لطفا ایشون تصحیح بفرمایند. ممکنه یه سازمان کوچیک هم بلوغ بالایی داشته باشه و برعکس ممکنه یک سازمان بزرگ بلوغ پایینی داشته باشه. این گمان من هست. آیا من اشتباه میکنم؟ و لطفا توضیح بدم. ممنون.
تا تو دو دقیقه میشه
خواهش میکنم. بله من به دو تا مفهوم اشاره میکنم، یک مفهوم مارکت سایز یا سایز بازاره، یه مفهومی داریم به اسم به نوعی سایز سازمان. سایز سازمان بر اساس تعداد نفرات سازمان، اندازه بازار و موضوعات اینچنینی تعیین تکلیف میشه. پس از یه منظر بحث سایز سازمان داریم، یه بحث دیگه سایز بازار داریم که اینا دو تا با هم دیگه فرق میکنن، و یه مفهوم سومی که ایشون اشاره کردن بحث چرخه عمر سازمانه و چرخه عمر محصوله که اصطلاحاً بهش میگن PLC. ما چرخه عمر صنعت هم داریم که اونم یه داستان دیگه. در چرخه عمر محصول میگه که آقا مرحله ورود به بازار، معرفی، رشد، بلوغ و افول، که خیلی از سازمان‌ها در مرحله بلوغ خیلی به این موضوع توجه نمی‌کنن که باید اون آمیخته بازاریابیشون اصلاح بکنن و وارد مرحله افول میشن. پس در تایید صحبت دوستمون، اینها سه تا مفهوم متفاوت هستن که از منظر مختلف کسب و کار نگاه میکنند، و برای اینکه ما دقیق بتونیم در درون کسب و کار مسیر درست رو انتخاب بکنیم، باید اینها رو از هم تمیز بدیم. متشکرم.
خب توی یک دقیقه پایانی های دوستان خاصی هست،
خواهش میکنم. من یه اشاره فقط میخوام بکنم به سه تا استراتژی معمولی که وجود داره تو این یه دقیقه. یه استراتژی رهبری هزینه است که کسب و کارها در بازه زمانی فعلی میتونن خیلی روش متمرکز شن، صرفه‌جویی مقیاس ایجاد بکنن، با توجه به یادگیریایی که در این چرخه عمر سازمانشون یاد گرفتن میتونن هزینه تمام شده رو کم بکنن، برن سراغ استراتژی تمایز، محصول خاص به بازار بدن، از آرندی استفاده بکنن. و استراتژی سوم استراتژی تمرکز، بیان با توجه به اندازه صنعت و وسعت صنعت، با توجه به اینکه وضعیت سلیقه مشتری چیه، متمرکز شن روی یکی از به نوعی بخش‌های بازار، و به نظرم میرسه که با یکی از این سه استراتژی‌های پورتر میتونن در فضای کسب و کاری موفق بشن.
خیلی ممنونم.
باعث افتخار بود
دکتر نصیری، خیلی خوشحال شدیم در خدمت
شما. خوشحال شدم من، باعث افتخار.
و همچنین ان شاءالله که موفق باشید. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که از ساعت 8 با برنامه رویش همراه شدید و تا الان که 8:56 دقیقه و 3 ثانیه است همچنان همراهید. اوقات خوشی رو داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، بخلی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو تو فرنگی همیش بارن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.